بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در خصوص بررسی موانع عقلی شمول أدلة الحل نسبت به دوران الامر بین المحظورین بود. عرض شد که آیا آخون فرمود کل شیء لک حلال لک مباح شمول داره نسبت به ما نحن فی و میتونیم اباحه ظاهریه رو بگیم جعل شده و مانعی هم برای این اصالت الحل نیست، به تعبیر ایشون مانعه، فلا مانع عن عقلا ولا نقلا. ما بحثمون این بود یکی از موانعی رو که حضرات مطرح کردن به عنوان مانع عقلی این باشه که شما موافقت التزامی رو لازم بدونید در احکام و این موافقت التزامیه مانع هست برای اینکه شما بتونید اصالت الحل رو جاری کنید. چرا؟ چون جعل اباحه ظاهریه با التزام قلبی شما با اون به هر حال حرمت یا وجوبی که فی الواقع وجود دارد در دوران الامر بین المحظورین منافات داشته باشد. برای تحلیل این مانع، اینکه این مانع مانعیت دارد یا نه، عرض کردیم که یه تفسیری رو نسبت به موافقت التزامی داشته باشیم، چون ببینیم این موافقت التزامی از کجا اومده، چی هست. بعد از اینکه ماهیتش و لزومش فهم شد، ببینیم در ما نحن فیه مانعیت دارد یا نه. کلمات اعلام رو در تفسیر عرض بکنم که موافقت التزامیه، ما دیروز بعضن بحث کردیم، مطرح کردیم. مرحوم مشکینی در جلد 4 صفحه 151 و مرحوم کمپانی در جلد 4 صفحه 211 این آقایون یه بحثی رو مطرح کردن. حقیقت موافقت التزامیه چیه؟ حقیقت موافقت التزامیه رو اینطوری گفتن، حالا من عبارت مرحوم کمپانی رو و تحلیل امام رو گذاشته بودیم امروز، که ما در کنار اینکه یک موافقت عملی و امتثال عملی نسبت به احکام داریم، یه عقد القلبی هم داشته باشیم، یه التزام قلبی هم نسبت به این حکم الهی داشته باشیم. حالا این التزام قلبی آیا لازم است یا لازم نیست؟ عرض کردیم معمول آقایان فرمودن موافقت التزامیه عقد القلب لازم نیست. شما خمس رو بده، قربتا الله هم بده، ولو تو دلش هم غرغر میکنه که حالا این چه حکمی است که خدای متعال جعل کرده، یعنی ما موافقت التزامیه نمیخوایم. ای بسا فی الجمله بعضی از آقایون از این آیه چنین استنباطی رو کردن. یعنی شما نگید خب این از کجا وارد اصول شد. یه وقتی دیروز عرض کردم از کجا وارد فقه اصول شد این موافقت التزامیه. این آیه کریمه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا و ربک لا یؤمنون، مؤمن مؤمن نیست، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فقط این نیست که شما حکم پیغمبر صلوات الله علیه رو عمل بکنید، امتثال کنید، ثم لا یجدوا، ایمان اقتضاش اینه، لا یجدوا حرجا فی انفسهم، یک موافقت التزامیه یا عقد القلب هم میخواین. نمیشه تو دلتون غرغر کنید ولی خب حکم پیغمبر رو قبول بکنید. این رو اجمالا ما هم قبول داریم. ای بسا کسی بگه از مراتب کمال ایمان هست، اما اینکه لازم است در همه فروع فقهی ما عقد القلب داشته باشه معلوم نی. این که لزومش معلوم نیست دو تحلیل کلان داره. جل لول الکل اصولیین از جمله معاصرین ما مرحوم آقای خویی، این آقایون قائلن ما ادله اثباتیمون قاصر است از اثبات چنین وجوبی. شما میخواید بگید یه چیزی وجوب دارد، خب ادله وجوبش چیست؟ صلات وجوب داره، میگیم صله، اقیم الصلات. زکات وجوب داره، مشخصه. اما اینکه ورای صلات قربی و زکات قربی یک عقد القلبی هم لازم داریم که حالا تحلیلش میکنیم، التزام قلبی هم داریم، این وجوب التزام قلبی دلیلش چیه؟ ادله براءت قطعا شامل میشه، چون ما شک در وجوب چنین الزامی داریم، این التزام قلبی رو شک داریم، خب ادله براءت شاملش میشه. مرحوم امام عنایت کردید، پس آقایان میفرمایند آیا خوندم همینو فرموده، وقد عرفت کفایه است، وقد عرفت انه لا یجب موافقت الاحکام التزامن. ما مبنا رو قبول نداریم که موافقت التزامی لازم باشه. خب اگه مبنا رو قبول نداشتیم، پس شما نمیتونید بگید موافقت التزامی مانع هست برای اینکه ما اصالت الاباحه رو، اصالت الحل رو اینجا جاری بکنیم. و الحکم بالاباحه شرعا با مانع عقلی مواجه نیست. دقت کردید این حرف آقایونی که میفرمان ادله اثباتی نداریم. مرحوم امام یه تحلیلی داره، ما از عرض بکنم که انوار الهدایه براتون میخونیم، در تهذیب هم تفصیلی آورده. خب به هر حال انوار قلم خود امام هست، انوار الهدایه فی التعلیق علی الکفایه. مرحوم امام محور عنوان فرمایش امام این میشه، امام میخواد بفرماید اصلا ما التزام موافقت التزامیه و عقد القلب چیزی به این نام نداریم. این که عرض کردیم ماهیتش چیه؟ عقد القلب شیئی وراء العلم نیست. خوب عنایت کنید، ما همین که علم پیدا کردیم به وجوب، عقد القلب هم لا محاله حاصل می شود. برای اینکه این ادعا رو ایشون ثابت کنه چند تا مقدمه گفته، من محور مقدمات رو میگم بعد فرمایش امام رو میخونم. عرض کردم ما یه جا این بحث موافقت التزامیه رو یه مقدار تفصیلی تر مطرح کنیم بد نیست. امام تعریض به فرمایش مرحوم کمپانی داره. مرحوم کمپانی این آیه رو مطرح میکنه و جهدو بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوون. میشه یه کسی علم داشته باشد به نبوت پیغمبر صلوات الله علیه؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. عرفان و معرفت و علم داشته باشه ولی در این حال عقد القلب نباشه، یعنی بین التزام و بین علم ما میخوایم تفصیل بدیم. این که آقایون فرمودن موافقت التزامیه میخوایم در فروع، این شیئی وراء العلمه. این آقایان محشین که میگفتن ما شیئی وراء العلم نداریم، فرمایشون درست نیست. ما یک انقیاد قلبی، یک التزام قلبی داریم وراء العلم. به اتفاقا قرآن در اینجا میفرماد اینا علم دارن ولی اون انقیاده نیست. بعد ایشون مثال میزنه، حالا انشالله حاشیه مرحوم محقق اصفهانی هم میخونیم، ایشون مثال میزنه میگه یکی از رفقاش صاحب منصبی میشود، جهد و انکار داره، نمیپذیره. ظلمن و علوون. دقت کردید راحت میتونیم ما تفکیک کنیم. حالا جالب اینه، من اینجا حواشی امام رو که خیلی پررنگ ایشون میخواد انکار کنه، بحث امام اینه، میخواد انکار کنه ما شیئی وراء العلم اختیاری نداریم، اگر علم پیدا شد قطعا التزام قلبی هم پیدا میشود، این دوتا از هم جدا نیستن، لازم و ملزومن، نمیشه ازشون تفکیک کرد از هم. بعد امام رو دیدم تو این کتاب‌های تفسیریشون مثل تفسیر حمد و این کتاب‌های اخلاقیشون برگشته به همون نکته که مرحوم کمپانی گفته که ما یک علم داریم، یک عقد القلب داریم. بعد تصریح میکنه، حالا اگه رسیدیم عبارتاشو آوردم بخونم، تصریح میکنه ما برای نبوت انبیا مأمور به علم نیستیم، مأمور به ایمانیم. ایمان یعنی همون عقد القلبه، یعنی همون التزامه، یعنی امام پذیرفته که اینا دو چیزن، ولی حالا اینجا در حاشیهشون بر کفایه انوار الهدایه نپذیرفته. حالا ببینیم که فرمایش این آقایون چیه. مرحوم امام در این صفحه عرض بکنم که جلد یک انوار الهدایه، بله صفحه 103 میشه، فی الموافقت الالتزامیه، المطلب الاول فی حال الموافقت الالتزامیه فی الاصول و الفروع. در اصول دین و در فروع دین ما موافقت الالتزامیه رو براتون توضیح بدیم. مقدماتی میگه، من مقدمات طولانیه، عناوین رو فقط میگم، شما باید مراجعه کنید. ایشون میگه اصول عقاید چند مدل داریم، بعضی ها علم ضروری بهشون داریم، بعضی ها به تواتر ثابت میشه، بعضی ها به علم نظری ثابت میشه، اینا شقوق مختلفی دارن که اینو میتونید نگاه بکنید. این مطلب اول، فرمایش ایشون درسته، و منها ماهی ثابتتون بالبرهان العقلی، منها ثابتتم فی الكتاب بالکتاب و السنه، مثل وجود مبدأ متعال و توحیدش و صفاتش، اصل معاد جسمانی، چون میگه بالبرهان العقلی ثابت میشه، اصل المعاد بل و الجسمانی، چون معاد جسمانی بحثه، مثل شیخ الرئیس میگه اصل معاد رو ما با عقل ثابت میکنیم، اما کیفیاتش رو که جسمانیست یا جسمانی نیست عقل دیگه قاصره، اینجا باید بریم سراغ نقل و نقل این رو ثابت میکنه، بل نسوی بنانه، این معاد جسمانی دیگه، ما بنان رو هم میاریم تصویه میکنیم، میاریم نسوی بنانه، ولی امام میفرماید بل والجسمانی منه ایزن، معاد جسمانی هم قابل اثباته. خب این مطلب اولشون که ما خیلی بحثی نداریم. مطلب دومشون که مهمه، خوب عنایت کنید، این مطلب دوم مهمه، یعنی مقدمه دوم، احوال المقدمه الثانيه، ان الاحوال القلبيه من الخضوع والخشوع والخوف والرجاء والرضا، اینها انما تحصل في النفس قهرا تبعا لمبادئ اهل حاصل فيها. ما یه مبادی داریم، یه صفات داریم، صفت حب، من میشم محب، مبادی حب هست که این حب رو درست میکنه. مبادی حب مثلا میگن مواجهه با زیبایی و درک زیبایی، این مبدأ حبه، انسان جمال رو ببینه محب میشه، نشونتون بدن زیبایی رو شما محب بشه، اینا مبادی حبه. اگر مبادی این اوصاف ایجاد شد، اوصاف ضروری میشود، اختیاری دیگه نمیشه. ما اختیار خودمون نیست که خوف و رجا ایجاد کنیم. مبادی خوف، بله یک کسی اینجا یه چیزی میترکونه، شما میترسید، مبادی ترس رو درسته میتونه کسی ایجاد بکنه ایجاد نکنه، ولی وقتی مبادیش ایجاد شد، اوصاف میشون غیر اختیاری. پس ایشون میخواد جنبندی کنه، خاطرتون حتما رفت به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در بحث اختیار دقت میکنید، این اوصاف اختیار ما نیست که ما رضا داشته باشیم، خشیت داشته باشیم، نه. عظمت ایشون عبارتشون اینه، عظمت باری تعالی رو که شما مواجه بشید خشوع حاصل میشه دیگه، خشوع اختیاری نیست، شما با عوامل خوف مواجه بشید خوف حاصل میشه. اگر ثابت کردیم که اوصاف نفس اختیاری نیست، ایشون نتیجه بعدی رو میگیره، نتیجه بعدی اینه که پس عقد القلب از اوصاف نفسانی است و اختیاری نیست، اختیاری نباشه نمیتواند متعلق امر باشه. آقایونی که میگید التزام و موافقت قلبیه واجب است، یعنی متعلق امر قرار گرفته، نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، پس استحاله ثبوتی داره. شما علم که پیدا کردید به وجوب صلات، این التزام قلبی ایجاد می شود، تموم شد، این عقد القلبی هست. پس لیس شیء وراء العلم که شما اختیاریتون باشه و بتونید ایجاد بکنید عقد القلب رو و بتونید ایجاد نکنید تا من دستور بدم که ایجاد کنید. ولذا امام می فرماید موافقت التزامیه نمیتونه متعلق عام قرار بگیره. معناش اینه که ما چیزی به نام موافقت التزامیه نداریم که واجب باشد و متعلق وجوب قرار بگیرد، قهری حاصل میشود. خب امام هم انکار کرد وجوب استقلالی موافقت التزامیه را، یعنی در مبنا موافقه که ما چیزی به نام موافقت التزامیه نداریم، اما به نظر میرسه فرمایش امام قابل دفاع نباشه. عرض کردم خود ایشون بعد یه تعریضی هم به مرحوم کمپانی رحمت الله علیه میزنه و ما یتوهم، کی متوهمه؟ مرحوم آقای محقق اصفهانی، ان الكفر الجهودی یکون من قبیل الالتزام القلبی على خلاف الیقین الحاصل لصاحبه كما قال تعالى وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فاسدون. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی فاسده. چرا؟ امام میگه وجهدوا بها، فان الجهود عبارت عن الانکار اللسانی للالتزام القلبی. امام میگه منظورشون اینه که شما که میدونید این پیغمبره چرا انکار لسانی میکنید؟ الحق و الانصاف این خلاف ظاهره. بعدن امام خودشون هم پذیرفتن اینا اصلا جهد قلبی داشتن، قلبشون نسبت به پیغمبر مؤمن نبود، اینا ایمان نداشتن، نه اینکه اقرار به لسان نمی کردن، مثلا ایمان به نبوت نداشتن. یعنی این مسئله فنیه رو باید حل بکنید، چون عرض کردم امام بعدن تو سوره حمد، سوره حمد که تفسیرش متأخر از این بحث های اصولیشونه، این فرمایش رو فرمودن که ما میتونیم یه جایی بگیم فلانی علم دارد ولی ایمان ندارد، پس بین عقد القلب و علم تفکیک قائل شدیم، و انصاف هم اینه که میشه تفکیک قائل شد و فرمایش مرحوم محقق اصفهانی قابل دفاعه. ما دو بیان رو در عقد القلب و موافقت التزامیه عرض کردیم و موافق مشهور شدیم که موافقت التزامیه میتونه متعلق امر قرار بگیره، یعنی مولا میتونست بگه آقا اقیم الصلاة والتزموا قلبا بوجوب الصلاة، من عقد القلب هم میخوام، اما ادله اثباتی چنین چیزی رو به ما نمیرسونه، پس ما بیایم مبنا رو بپذیریم که موافقت التزامیه لازم نیست. این فرمایش اول مرحوم آقای آخوند، حالا یا با مبنای مشهور یا با بیان امام که استحالی ثبوتی رو مطرح کرد.
امام اینجا مثال رو قبول ندارم، و درستش هم همینه، یهودی‌ها یقین داشتن تو کتاب
ایمان ولی نداشتن،
دنبال میگه
نه ایمان نداشتن، یقین داشتن، اصلا قرآن تصریح میکنه نه
جهد.
ببینید همین جهد یعنی انکار قلبی. ببینید میگه و یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، قرآن تصریح میکنه میگه اینا علم داشتن، علم داشتن، اما علم یعنی ایمان؟ این سوال جواب بدید. ها تموم شد. ایمان یعنی عقد القلب دیگه، ایمان یعنی عقد القلب. علم لزوما ایمان، این که بگیم علم اگر آمد لا محاله به عنوان یک وصف ضروری قلب هم خضوع میکند، نه اینو میخوایم بگیم خود امام پذیرفته دیگه. حالا شما بفرمایید تبدل رأیه یا اونجا خواسته بحثای اصولی، به هر حال محقق اصفهانی رو یه جوری نقدش بکنه، دقت میکنه در مقام بیان عرض بکنم چیز نبود. خب یه نکته میمونه دوستان، یه نکته میمونه و این نکته فنی رو ما بالاشاره دیروز رد شدیم، دوستان هم نپرسیدن، هم جای سوال بود هم جای اشکال بود. ما گفتیم که اگر موافقت التزامیه اجمالیه باشد اشکالی نداره که ما موافقت التزامیه اجمالی هم داشته باشیم، عبارت آخوند این بود، و حکم با هم بکنیم. به چه بیان؟ ما در توتون حکم به اباحه ظاهریه میکنیم، بله کل شیء لک حلال. چه اشکالی داره شما بگید من ملتزم میشوم، قلبم یه التزام اجمالی دارم به ما صدر عن الله، هر حکمی خدای متعال داده من تسلیمم، این میشود التزام اجمالی به حکم واقعی که نمیدونیم چیه. این التزام اجمالی اشکال داره؟ نه. منافات با حکم ظاهری داره؟ نه. من قلبم ملتزم هست، تسلیم هست، خاضع هست نسبت به ما صدر عن الله فتوتون، الان هم اباحه ظاهریه میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. ما یه حکم واقعی و حکم ظاهری رو جمعش رو گفتیم مفصل، التزام به حکم واقعی و حکم ظاهری منافاتی نداره. ما التزام اجمالی داریم به حکم واقعی خوب عنایت کنید، یعنی ما صدره در لوح محفوظ عن الله، و یه التزام ظاهری داریم، التزام تفصیلی داریم به حکم ظاهری. حکم ظاهری حلیت توتونه. اشکال دارین دوتا التزام؟ نه. چرا؟ چون همون حرفی رو که شما در جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری گفتید، در جمع بین دوتا التزام هم میگید. اونجا میگید حکم واقعی شعنیست، حکم ظاهری فعلی شده. این یه وجه الجمع بود، اون در مرحله شعنیت میمونه، فعلیت پیدا نمیکنه. یه جمع اینها، یه جمع، وجوه جمع متعددی گفته شده. خب من دوتا التزام دارم، التزام دارم به ما صدره شعنن، این میشه التزام اجمالی، التزام تفصیلی منم به اباحه است. آقای آخوند ما نحن فیه رو که دوران الامر بین المحظورین خواسته با این مسئله حل کنه. من دیروز عرض کردم، ایشون میگه ولو وجبه، خوب عنایت کنی، عبارت کفایه است، اگر موافقت التزامی لازم باشد، لو وجبه لکان الالتزام و اجمالا به ما هو الواقع معهو ممکنا. ما بگیم التزام اجمالی در دوران هم ممکن است. چطور در توتون گفتید ممکنه؟ در دوران الامر بین المحظورین هم ممکنه. این یک حرف فنی داره، این اشکال داره. لقائلن ان یقول، هم مرحوم محقق مشکینی هم مرحوم محقق اصفهانی ورود کردن، لقائلن ان یقول، آقا شما اینجا فرق میکنه با توتون. ما در توتون واقعا نمیدونیم حرمتی هست یا نه، ملتزم میشم اجمالا به اون امر مبهم، خوب عنایت کنید، ملتزم میشوم اجمالا به اون امر نامعلوم. ما مؤمنیم به هر چی که از خدای متعال صادر شده و ملتزمم به یه حکم ظاهری که حلیته. این در توتون درسته، اما در دوران الامر بین المحظورین شما چرا دیروز اشکال نکردید که آقا التزام اجمالی هم لا یمکن با این اباحه، نمیتونه جمع بشه. چرا نمیتونه جمع بشه؟ ما در دوران الامر بین المحظورین مثل توتون نیست. این جنازه میدونیم یا دفنش لازم است یا عدم دفنش، الزام رو میدونیم، دفن و عدم دفن رو نمیدونیم، فعل و ترک رو نمیدونیم، الزام رو میدونیم. شما که میگید من التزام اجمالی دارم یعنی چی؟ یعنی من ملتزمم به الزام صادر. اگر ملتزم به الزام صادر باشم چجوری حکم به اباحه میکنید؟ دقت کردید این اشکال جاش دیروز چطوری؟ چه خلطی؟
حد وسط ما تفاوت و رتبه است. اگر این باشه چه اجمال باشه چه علم تفسیری داشته باشم میشه التزام با حکم ظاهری هم داشته باشم، میتونه منافاتی هم نیست، بخاطر این مرتبهشون فرق میکنه. اما اگه مرتبه رو بذاریم کنار، بگیم نه مرتبه یکیه ولی این به خاطر اجمالی بودن مانعی نیست، اینو بگیم بله هفتون دوست، این با توتون فرق میکنه، بخاطر یه اجمالیتی از اباحه هم بنابر فرض با
شما ببینید. خوبه، نه تنافی داره، ببینید دوستان، نه تعدد، نه دو تا بیان نیست، نه ببینید عنایت کنید، علم اجمالی نسبت به نوع و نسبت به جامع، نسبت به جامع اصلا علم ما تفصیلیه و اصل الزام ما علم داریم.
چه تفصیلی چه اجمالی؟
حالا یک نوع، اگر آمد علم به واقع داشتید ولو اجمالا که الزام است، اصلا رتبه ی حکم ظاهری نمیشود که شما بگید من جعل باها میکنم، این مانعه. شما چطور اگر می آمد حضرت حجه سلام الله علیه تشرفی می شد که بعضی از آقایون در اجماعات تشرفی میگن که تشرفی حاصل می شد، رأی معصوم روشن شد، شما می تونید پاسخ منو بدید، رأی معصوم صادر شد که آقا توتون حرامه، اگر شما آمدید تشرفی حاصل شد و فهمیدید رأی مبارک حضرت حرمت توتونه، میتونید بگید من میام مرحله اباحه ظاهری هم بهش تدیم پیدا میکنم، اصلا رتبه احکام ظاهری دیگه از بین میرود. اتفاقا همه حرف اینه، شما در دوران الامر بین المحظورین امکان جعل اباحه ظاهریه براتون نیست. چرا؟ چون شما به الزامش علم پیدا کردید، به نوع الزامش بله، به نوع الزام علم ندارید. اگر در توتون چون به حرمت علم نداشتید میتونستید جعل اباحه ظاهریه کنید. این حرف فنیه. یه پاسخ مرحوم محقق اصفهانی داره، من پاسخ مرحوم اصفهانی رو بدم. ببینیم بیان آقای آخوند چطور اینه که میگه ما علم اجمالی در دوران الامر بین المحظورین مانع نیست عقلا برای اینکه اباحه ظاهریه بکنیم. چطور عدم مانعیت رو توضیح میده؟ فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینه که درست شما میگید ما جنس الالزام برامون معلوم است، نوع الالزام برامون معلوم نیست. اینو در مقام تحلیل دارید میگید، ولی جنس بلا نوع تحصل ندارد. ما میگیم که این چیزای در استصحاب کلی باید فنیشو بحث بکنیم، نمیدونیم اینجا پشه بوده یا فیل بوده. به جنس الحیوان که علم داریم به نوعش، میگه ها اینه در مقام تحلیل و گفتگو دارید میگید، و الا جنس حیوان یا در ضمن پشه است یا در ضمن فیل است که غیر از اینه که جنس حیوانی که نداریم. به تعبیر فنی حکمی جنس لا متحصل است، تحصلش در نوعه. ما اگر آمدیم گفتیم در وجوب دفن علم نداریم، در حرمت دفن علم نداریم، به اصل الالزام علم داریم، این در مقام گفتگوه، و الا اصل الزامی هم نمیمونه، اصل الزامی هم نمیمونه. یعنی فی الواقعیشون میخواد بگه که ما چیزی به نام متعلق علم اجمالی منحاز نداریم که بگید ما علم به الزام داریم و اون علم به الزام مانع میشود از اعتقاد ما به جعل علیت و اباحه ظاهریه. فرمایش ایشون اینه. اگر این فرمایش رو بپذیریم ما خود مسئله درست میشه که ما مانع اینجا برای جعل اباحه نداریم. ولی
اشکالی که شما فرمودین اشکال تو اصل جعل اباحه ظاهریه.
بله
ما اونو فرق گرفتیم، حالا اومدیم تو مرحله بعد.
نه
حالا میشه این دو تا رو با هم جمع کرد یا نه؟ وگرنه بله اگر اساسا نباشه تا سالوب انتفاع
مون. نه عنایت کنید صورت مسئله چیه. سوال اینه در دوران الامر بین المحظورین جعل اباحه ظاهری که آخوند فرمود مع الحکم بالاباحه ظاهرا میتوان داشت یا نمیتوان داشت، استحاله داری استحاله نداره؟ استحالش و آقایون اینطوری گفتن، استحالش اینه شما علم به اصل الزام دارید نمیتونید جعل اباحه کنید. حالا پاسخ ما اینه، این علم اجمالی در مقام تعلیم است، در مقام گفتگو است، در مقام خارج ما علم به الزام، به جنس الالزام هم علم نداریم، به جنس الالزام هم نمیتونیم. اصلا جنس الالزام معلومی باید باشد که علم تعلق بگیره، چیزی به نام جنس الالزام نداریم. این به نظر میرسه فرمایش بله در به نظر میرسه. حالا ما وجه عدم مانعیت رو گفتیم از بیان مرحوم محقق اصفهانی، اگر وقت ما نگذره عبارتش هم براتون میخونم. منتها عرض ما اینه که درسته، به نگاه حکمی درست میفرمایید که تحصل جنس بلا نوع چنین تحصلی ما نداریم، درست میفرمایید به نگاه دقیق حکمی. منتها میگه ما مگر ما تحلیل احکام رو به نگاه دقیق حکمی میکنیم؟ جل لولل کل آقایون در استصحاب کلی اونجا به بقاء کلی به خاطر شک در فرد فتوا دادن. یعنی به عرف میریم میگیم آقا اینجا ما نمیدونیم حدث در ضمن بول بوده یا در ضمن جنابت، حدث اصغر بوده یا اکبر بوده، اصل الحدث رو جدای از فرد براش وجودی قائلن ولی وجود عرفی باشه. ما یه وقتی در این نحوه وجود کلی انشالله میرسیم، یه رجل همدانی عوام با شیخ الرئیس مواجه شد در اصلا بحث دیگه، نحوه وجود کلی به نحوه رجل همدانی به نحوه شیخ الرئیس، حق با شیخ الرئیسه، یعنی به لحاظ حکمی حق با شیخ الرئیس. شیخ الرئیس میگه آقا نحوه کلی با افراد، نحوه کلی آبا و ابنا هست، هر فردی که میآید یه کلی حیوان میاره، آبا و ابنا. رجل همدانی عوام میگفت که این رابطه ابا، عرض کنم ابناه، اب این بالا نشسته، پشه که بره، حیوان که، فیل که بیاد، اون ابا اون بالا نشسته. حرف عوامانه است. حالا جالبه، اصلا نوع نگاه اصولین همینه.
درسته.
نه، عوامانه به این دلیل درسته که عرف اینطوری میفهمه و ما تحلیل احکام شرعیه رو هم با فهم عرف میکنیم، نه با فهم دقیق حکمیه. فرض کنید بو علی میگه کلاس حکمت نداریم اینو تحلیل کنیم. بله، رابطه کلی و فرد در کلاس حکمت اونه، عنایت کردید، ولی عرف اینو میفهمه. حالا میخوایم چی بگیم؟ آقای کمپانی درست میفرمایید، درست میفرمایید، ما جنس الالزام منهاز از وجوب و حرمت نداریم. چیزی به نام جنس الالزام نیست. الزام یا وجوبی است یا تحریمی. اما میتونیم ما در تحلیل احکام برای جنس الالزام یک نحوه تشخصی قائل باشیم و اون واقعش اینه، ما میریم سراغ عرف، میگیم آقای عرف به حضرت عباس این شی یا حرام است یا واجب است. میگه خب پس این که الزامیه رو دیگه من علم دارم. بعد میگه ما میخوایم جعل اباحه براتون کنیم. میگه آقا این جعل اباحه منافات داره با اون علم. یعنی به نگاه عرفی این مسئله هست، درست ما به نگاه حکمی پاسخش دادیم، ولی به نگاه عرفی به نظر میرسه جعل اباحه ظاهریه در دوران الامر بین المحظورین با جعل اباحه ظاهریه در امثال توتون تفاوت داشته باشه. اونجا هم نوع حرمت و هم جنس الالزام نامعلوم است، ولی در ما نهنفی نوع الزام معلوم نیست اما جنس الالزام معلومه. این جاهایی که جنس الالزام معلوم باشه، لقائل ان یقول شمول ادله با یک مانع عقلی مواجه هست و اون مانع عقلی عرض بکنم این وجود علم به الزام هست. علم اجمالی نمیشه موافقت التزامیه رو لازم بدونیم، مگر اینکه بگید موافقت التزامیه لازم نیست. ما اینجوری حلش کردیم، انکار مبنایی کردیم، گفتیم موافقت التزامیه لازم نیست. ولی اگر موافقت التزامیه رو لازم بدونید، نمیشه جمع کرد بین موافقت التزامیه اجمالیه و اینی که ما جعل به اباحه ظاهریه بکنیم. احتمال داره شما بگید پس همین حرف مانع میشه برای براءتی که شما دارید اجرا میکنید. ما براءت رو جلسه بعد بحث میکنیم که آیا اینجا این علم اجمالی مانع جریان براءت عقلیه و نقلیه. عقلیه شو بحث کردیم، ادله براءت نقلیه رفع امالا یعلمون هم میشود یا نه. اونجا هم احتمال داره بگید آقا ما اینجا به اصل الزام علم داریم، پس رفع امالا یعلمون نمیتونه بیاد. دقت میکنید، میگم یه تفاوتی بین جعل اباحه ظاهریه با یعنی اباحه ظاهریه با براءت نقلیه یه تفاوتی داره و اون تفاوت موجب شده که ما بیایم حرف آخوند رو نپذیریم، کما علیه المحقق الخویی و المحقق الامام، بگیم ما نمیتونیم بپذیریم در دوران الامر بین المحظورین مع الحکم بالاباحه شرعا، اینو نمیتونیم بپذیریم، اما معتقد باشیم محل جریان براءت نقلیه هست. دقت میکنیم براءت نقلیه رو ما امروز دیگه فرصتمون گذشت نمیتونیم ورود کنیم. من اجازه بدید عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو هم یک دقیقه براتون بخونم. یه شبهت و دوری هم مرحوم محقق مشکینی مطرح کرده بود. اون شبهت و دور هم دیگه به هر حال ما وقتمون محدوده، این شبهت و دور هم بحث مهمی بود. لعنا نقول، اگر کسی بیاید بگوید ما یک علم تفس، خوب عنایت کنید، در دوران الامر بین المحظورین علم تفصیلی به الزام داریم، به جنس الالزام علم تفصیلی داریم، اما نمیدونیم وجوبی است یا تحریمی است. اصل الزام رو اگر آمد گفت ما علم تفصیلی داریم، آقا جان
علم تفصیلی مانع اصول می شود، مانع جریان اصول می شود. لنا نقول ما اینطوری میگیم لا فعلیت لطبیعی الالزام الا به فعلیت نوعه. طبیعی الالزام کجا نشسته؟ مگه تو رجل همدانی؟ فاذا لم یکن نوعه فعلیا لم یکن الجنس فعلیا فلا ینافی الاباحه الفعلیه. پس اصل الالزام که بله تفاوت مرتبه است.
همین منم میگم اگر این اشکال باشه، این تفاوت مرتبه نه با علم تفصیلی تنافی داره با علم احتمالی. شما اشکالتون میگه که اساسا این موردش نیست. برای خود اگر موقع نیست اون عدل نقدی اصلا شامل نمیشه.
خب همینا بگیم، همینا بگیم اصلا شامل نمیشود.
نه اینکه ما از اون فارغ شدیم.
نه فارغ نشدیم. نه نه فارغ نشدیم. ادله اباحه نقلیه اصلا شامل نمیشود، با مانع مواجهه. اصلا شامل نمیشه.
منظور اینکه شوفی نفس شامل مانع عقلی داره.
بله خب همینو میگیم.
این فرق داره با اینکه اصلا شوفی نفس شامل نشه. فی نفس شامل نشه یعنی مثلا موردش نیست. مورد اینکه غایت
نه 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 ما اینجا پس اختلاف نه اختلاف لفظی داریم. ببینید یعنی اقتضاءش هست با مانع مواجه میشود یا اقتضاءش نیست. وقتی ما میگیم عدم الشمول اعم است از عدم الاقتضاء یا اقتضاء لوخلی و تبعه بدون نگاه به مانع، دقت میکنید تو دو مرحله میتونیم صحبت بکنیم. حالا این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم ببینید ما در جریان براءت نقلیه ای بسا به خاطر اینکه اثبات بکنیم ادله براءت نقلیه شامل میشود دوباره یه گریزی داشته باشیم به وجه تمایز، این که چرا اباحه ادله اباحه جریان نداره، ادله براءت جریان داره، باید تفاوتش رو بتونیم بگیم. الحمدلله رب العالمین.